سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبانتان هستم. در صدر گزارش ها درباره انتظار سازمان عفو بین الملل از ترکیه برایتان خواهیم گفت. این سازمان انتظار دارد تا مقامهای ترکی پناهجویان افغان را از آن کشور به زور اخراج نکنند. تازه ترین انکشافات را در باره بمگذاری های مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل هم با شما در میان خواهیم گذاشت. دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با سحر لیوال.
قرار است روز دوم و اخیر نشست کشورهای به اضافه 7 یا G7 پلاس امروز در کابل ادامه یابد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با ژاپن وارد میدان می شود و مقام های اروپا می گویند یکی از دو بمبگذار انتحاری که خودشان را در میدان هوایی بروکسل منفجر ساختند، بمبساز مظنون در حملات ماه نوامبر در پاریس بوده است. سلام و صبح بخیر. تفصیل خبرها را مشنوید. قرار است روز دوم و اخیر نشست کشورهای به اضافه 7 یا G7 پلاس امروز در کابل ادامه یابد. این گروه که در سال 2010 میلادی تأسیس شد، امروز چهارمین نشستش را در سطح وزیران برگزار می کند. در حال حاضر سیرلیون که یک کشور افریقایی است، رهبری گروه به اضافه 7 را به عهده دارد. کیفالا مارا وزیر مالیه سیرلیون دیروز در کابل گفت که امنیت راه‌های پیشرفت را باز می‌کند.
برای رسیدن به اهداف مشترک باید کشورهای گروه به اضافه 7 در برابر بحران مبارزه کنند. جنگ در کشورهای ما بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیرات داشته است. ما باید از راهکارهای حمایت کنیم که بر اساس آن صلح تأمین شود.
انتظار می رود در نشست امروز کشورهای به اضافه 7 یا G7 پلاس درباره ایجاد یک استراتژی مشترک برای امسال و آینده ها بحث شود. قرار است در پایان نشست امروز 20 کشور اشتراک کننده در این اجلاس اعلامیه مشترکی را نشر کنند. چندین قاچاقبر مواد مخدر در ولایت خوست بازداشت شدند. فیض‌الله غیرت، قمندان امنیه خوست، به رادیو آزادی گفت از نزد افراد بازداشت شده مقدار مواد مخدر نیز به دست آمده است. چهار تن از کاروباریان مواد مخدر که این مواد را به صورت عمده و پرچون در هر سطح بالای مردم فروخت بازداشت شدند. پلیس خوست تاریخ دقیق بازداشت این افراد را مشخص نکرده، اما گفته می شود که آنها از مناطق مختلف این ولایت دستگیر شدند. به گفته مقام های امنیتی خوست، در جریان چند ماه گذشته 58 تن از کسانی که در کاروبار مواد مخدر در این ولایت دخیل بودند بازداشت شدند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با ژاپن وارد میدان شود. این بازی در ادامه رقابت‌ها برای راهیابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار می‌شود. مسابقات امروز ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم افغانستان در گروه ای جام جهانی قرار دارد و تا حالا 6 بازی را انجام داده که در 4 مسابقه شکست خورده و در 2 تای دیگر برنده شده است. پیش از این دیدار افغانستان و ژاپن در ایران صورت گرفت که در آن تیم افغانستان 6-0 شکست خورده بود. خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. مقام‌های اروپا میگویند یکی از دو بمبگذار انتحاری که خودشان را در میدان هوایی بروکسل منفجر ساختند، بمبساز مظنون در حملات ماه نوامبر در پاریس بوده است. مقام‌های بلژیم، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به رسانه‌های بلژیم و خبرگزاری‌های فرانسه و اسوسییتد پرس گفتند که آزمایش دی‌ان‌ای نجیم الاشرابی نشان می‌دهد که او یکی از بمبگذار هواداران روز سه‌شنبه در میدان هوایی بروکسل بوده است. حداقل 34 نفر در این انفجارها در بروکسل کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس جمهور ترکیه میگوید یکی از حمله کننده ها در بروکسل در ماه جون در ترکیه باز داشت و سپس به بلژیم سپرده شده بود. رجب طیب اردوغان دیروز گفت با وجود هشدار ترکیه مقام های بلژیمی این مظنون را رها کردند.
بورون بروکسلده سالدرگانلردن
یکی از حمله کننده های بروکسل در غازیانتپه در جون سال 2015 بازداشت و اخراج شد. ما گزارش بازداشت وی را در 14 جولای سال 2015 به مقام های بلژیمی با اطلاعیه اخراج او فرستادیم. رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری دیروز نام بکراوی را ذکر کرد، اما مشخص نساخت که از میان دو برادر حمله کننده یعنی خالد و ابراهیم کدام یک در آن کشور بازداشت شده بودند. اندک بعد دفتر اردوغان مرد مظنون را به نام ابراهیم البکراوی معرفی کرد. در این حال رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش همکار بلژیم خواهد بود تا مسئولین حملات سه‌شنبه در آن کشور به عدالت کشانده شوند. باراک اوباما در جریان سفرش به آرژانتین و دیدار با ماریسیو ماکری رئیس جمهور آن کشور در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که آمریکا درد بلژیم را در این موقع احساس میکند. امروز مردم آمریکا و آرژانتین در کنار مردم بلژیم ایستادند و اندوه عمیق خود را به خاطر از دست دادن عزیزانشان ابراز می کنند. ما درد را که آنها می کشند احساس می کنیم، زیرا کشورهای ما وحشت تروریسم را می دانند و ما شهروندان خود را دیده ایم که با این گونه خشونت های بی احساس و شریر صدمه دیدند. یک روز پس از آن که گروه داعش مسئولیت حملات بر بلژیم را به عهده گرفت، باراک اوباما گفت که شکست دادن این گروه اولویت نخست وی خواهد بود. به گفته رئیس جمهور آمریکا، کشورش در عراق و سوریه تا زمانی که داعش را از بین ببرد به حملات ادامه خواهد داد. شماری از مؤسسات امدادرسانی در یونان باز هم گفتند که کمک‌هایشان را برای پناهجویان متوقف می‌سازند. مؤسسات حقوق بشری از توافق اخیری که میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته شدیداً انتقاد می‌کنند. بر اساس این توافقنامه، دوسیه‌های پناهجویان باید به زودی بررسی شود و کسانی که اسنادشان قابل پذیرش نباشد باید به ترکیه فرستاده شوند. اداره‌های امدادرسانی می‌گویند برخورد غیرعادلانه و غیر انسانی در مرکز پناهجویان در یونان کارهای آنان را دشوار ساخته است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد و مؤسسه دکتران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلان کرده بودند که کمک‌هایشان را در یونان متوقف می‌سازند. گفته می‌شود که در حال حاضر در مرکز پناهجویان یونان حدود 50,000 تن به سر می‌برند که اکثریتشان پیش از توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا به این کشور رسیدند. و وزیر خارجه روسیه حکومت اوکراین را متهم کرده که در تطبیق کردن توافقنامه آتش بس منسک ناکام شده است. سرگی لافروف در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی در مسکو به خبرنگاران گفت اقدام های اوکراین در شرق آن کشور موانع اصلی برای برقراری صلح بوده است. توافق نامه آتش بس و صلح در ماه فوریه پارسال امضا شد تا در نتیجه آن زد و خوردها میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کاهش یابد، اما درگیری ها هنوز هم میان دو جناح ادامه دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه ژکفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. سازمان عفو بین الملل انتظار دارد مقام های ترکیه پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج نکنند.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ترکیه جدا خواسته که اخراج اجباری تمام پناهنده ها را متوقف بسازد، مخصوصا پناهنده های افغان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ارتباط میان پناهجویان ناپدید شده و خانواده هایشان را برقرار می کند.
اشمه جان خوب هستی پدر؟
بچه ایم چطور هستی اشمه جان؟
احتمال برف کوچ بیشتر در بدخشان. اداره مبارزه با حوادث طبیعی چقدر آمادگی دارد؟
دفترهای ما که در 23 ولایت فعال است و کلی به اصطلاح در حالت آماده باش قرار داره.
یکی از دو بمبگذاران انتحاری در میدان هوایی بروکسل، بمبساز مظنون در حملات پاریس معرفی شده. در برنامه حقوق اساسی و بشری درباره عدم رسیدگی لازم به دوسیه‌های زندانیان خواهید شنید.
ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که حتی سال‌های گذشته در قصد تعیین سرنوشتش دوسیه‌شان به حکم قطعی نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت هم پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل از ترکیه میخواهد تا پناهجویان افغان را به صورت اجباری از آن کشور اخراج نکند. بر اساس گزارش ها ترکیه در همین هفته 30 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان فرستاده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری پناهجویان افغان از سوی ترکیه نگران است. حوری مصدق مسئول این سازمان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت از ترکیه خواستند تا با تمامی توافقهای بین المللی در مورد پناهجویان پابند بماند.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ترکیه جدا خواسته که اخراج اجباری تمام پناهنده ها را متوقف بسازد، مخصوصا پناهنده های افغان که اونا در وارد شدن به خاک اروپا هم دچار مشکلات زیاد هستند و در این حال از کشور ترکیه خواهان ازی است که به تمام موادات توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات که از جمله کنونسیون ژنو هست به اینا پابند بمانند.
بر اساس گزارشات ترکیه اخیراً 30 تن از پناهجویان افغان را دوباره به افغانستان فرستاده است. انقره پس از آن دست به این اقدام زد که جمعه گذشته توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان امضا شد. مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان میگوید بر اساس توافق که میان دو جانب امضا شده ترکیه نباید افغانها را دوباره به کشورشان بفرستد.
سازمان عفو بین الملل نگرانی خود از اخراج یک تعداد از افغانهایی که در ترکیه بودن ابراز میکنه و این کلن یک اخراج غیر قانونی است بر اساس توافقاتی که بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته بود. ترکیه مکلف بود که باید این افغانها را تا زمانی که زمینی اسکان مجدد از نایا به افغانستان یا به کشور سیوم فراهم میشه اینا را در خاک خود نگه داره که بدبختانه کشور ترکیه با تخلف از این قرار داد و دیگر موازین حقوق بشری اینا دست به اخراج مهاجرین افغان زدن.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه گفت شمار از پناهجویان افغان به شمول زنان و کودکان از حملات طالبان هراس دارند و دوسیه های آنها به عوض آن که به صورت عادلانه بررسی شود آنها را جبران به افغانستان می فرستند. سازمان عفو بین الملل که مرکزش در لندن است میگوید که با شمار از پناهجویان صحبت کرده و یکی از آنها گفته است اگر دوباره به افغانستان بازگردانده شود طالبان او را می کشند. اما مقام های ترکیه میگویند در این هفته 27 تن از افغان ها به خواست خودشان به افغانستان فرستاده شدند. پناهجویان افغان به خاطر راه ترکیه را انتخاب میکنند که از آنجا به اروپا رفته بتوانند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید شمار پناهجویان افغان که خانه رسیدن به اروپا هستند در 3 ماه گذشته کاهش یافته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت در جریان سال گذشته صدها هزار افغان به خاطر پناهندگی در اروپا کشورشان را ترک کردند.
سال 2015 در مجموع 250,000 هموطنای ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. این آمار نسبت به سالهای گذشته با مراتب بالا رفته مهاجرت ها افزایش یافته در کشور.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در این هفته خبر داد که اداره خدمات عملیات خارجی کمیسیون اروپا پلان را آماده کرده که حدود 80 هزار پناهجو از اروپا دوباره به افغانستان بازگردانده خواهند شد. تا حالا حکومت افغانستان به صورت رسمی در مورد اعزام این افراد به کشورشان چیزی نگفته است. اتحادیه اروپا با ترکیه توافق کرده که همکاری‌های اقتصادیش را با آن کشور افزایش خواهد داد، به شرط که ترکیه در بدل آن جلو ورود پناهجویان به اروپا را بگیرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد شنیدید که سازمان عفو بین الملل از ترکیه می‌خواهد تا پناهجویان افغان را به زور از آن کشور اخراج نکند. در یک تحول دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ ارتباط میان افراد ناپدید شده و خانواده هایشان را برقرار می کند. این افغان ها در راه مسافرت غیر قانونی به اروپا ناپدید شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حالا توانسته ارتباط میان چند فرد ناپدید شده و خانواده هایشان را برقرار کند. دفتر صلیب سرخ در کابل دیروز زمینه صحبت یکی از این افراد با خانواده‌اش را فراهم ساخت. ایلیا صالح خبرنگار ما هم آنجا بود.
کمیته صلیب سرخ افغانستان میگوید که با آغاز برنامه جستجوی گمشدگان در مهاجرت های اخیر تا حال توانستند که ارتباط 4 فامیل را دوباره برقرار نمایند. فامیل هایی که در این اواخر به عزم اروپا افغانستان را ترک کردند میگویند که در این راه دشوار صدها فامیل افغان از اعضای خود جدا شده اند.
چیال راهش بد؟ اشما جان خوب هستی پدر؟ اشما؟
بچیم چطور هستی اشما جان؟
حسیب الله جوانی است که در مسیر ایران و ترکیه از پدر و شوهر خواهر خود جدا شده و مجبور به برگشت دوباره به افغانستان شد. وای داستان خود را چنین به رادیو آزادی شرح داد.
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و 11 بود امرای خواهرم و طفلایش. بعد از سیر کردن یک مدت تقریبا یک هفته در ایران، بعد از او تصمیم گرفتیم به طرف ترکیه بریم. در کوه بودیم که دقیق نفهم چند بجه شب بود، ولی شب کاملا تاریک بود. تا یک قسمت کوه رفته بودیم که از پایان پلیس های مرزی ایران بودن آمدن. سرما فایرام شد چندین بار، کوشش میکردن که ما را استاد کنن. پدرم عقب بان از ما کم پیش رفتیم، پدر خودم اونجا گم کردیم.
وای میگوید در امتداد را با آنها بیشتر از 1000 نفر به شمول اطفال، زنان و کهنسالان بودند که بعد از آمدن پلیس همه مجبور به فرار شدند و شمار زیادی از فامیل ها از اعضای خانواده ایشان جدا گردیدند. حسیب میگوید که بعد از لادرک شدن پدر و شوهر خواهرش نتوانست با زنان و اطفال در این راه پرخطر پیش برود و دوباره به افغانستان برگشت. حسیب میگوید بعد از 5 ماه جستجو در صفحه اینترنتی صلیب سرخ رفته و در آنجا عکس پدر خود را دید و پس از آن به دفتر این کمیته رفت.
با گذشت زمانی که مثلا 2 ماه 3 ماه تیر شد، ما بیخی کاملا ناامید شدیم. فکر کردیم که خدای نخواسته نخواد زنده باشن. و وقتی که وبسایت بر ما باز کردن، خوشبختانه عکس پدرم بود در لیست که عکس مهاجرین بود. و بعد از اون که عکس پدرم دیدیم، باز اقدام کردن، یعنی برشان راپور دادن که فامیل شما در افغانستان است.
حسیب و فامیلش از جمله مهاجرین هستند که توانستند دوباره با فامیل خود یک جا شوند. اما وای میگوید که به جای متقبل شدن این همه مشکلات، بهتر از هیچ کس اقدام به سفر در چنین راه دشوار نکند.
بسیار یک راه پرخطر است، خصوصا بر طبقه اشخاصی که همراه با فامیل خود میخواهند که برند. اگر بفهمیدیم که همچو یک دشواری ها را داره در راه، اصلا تصمیم را نمیگرفتیم. ترک وطن فکر نکنم کدام فایده یا سود داشته باشه بر هر افغانی که باشه. بهتر است منصرف شویم از این تصمیم ترک کردن افغانستان.
بر اساس گزارش ها روزانه ده ها افغان هنوز هم به قاچاقبران انسان پول می دهند تا از راه های پرخطر آنها را به اروپا انتقال دهند. احمد فواد عثمانی مسئول بخش حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد هدف راه اندازی برنامه متواصل ساختن گمشدگان چنین گفت.
اعضای فامیلی که تماسشون قطع میشه، یکی از بخش تریس دفیس یا از طریق اینترنت اونا میتونن که فامیل خود جستجو بکنن، و یکی دیگه کسایی که دفترهای صلیب سرخ و همچنان جمعیت های ملی یا در خارج از کشور یا در افغانستان که باز ما تمام معلومات گرفته با همکاری جمعیت ملی در افغانستان فامیل ها رو پیدا میکنیم.
به گفته آقای عثمانی، آنها در حال حاضر در 15 شهر افغانستان نمایندگی فعال دارند که می توانند در این عرصه افغانها را کمک کنند. برنامه ارتباط دادن گمشده های مهاجرت های اخیر در حال از سوی صلیب سرخ را اندازی می شود که نظر به گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال 2015 میلادی 250 هزار افغان از راه های غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان نیز برای حل مشکلات مهاجرین این کشور در یونان یک تفاهم نامه با نمایندگان کشور یونان به امضا رسانیده است. اما سوال در اینجاست که با وجود تبلیغات به خاطر ممانعت از سفر به کشورهای اروپایی بحران مهاجرت کاهش خواهد یافت یا خیر، و یا باز هم افغانها حاضر هستند تحت هر شرایطی از آبهای مرگبار ترکیه و یونان به کشورهای اروپایی برسند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
مقام های بدخشان از احتمال سرازیر شدن برفکوچ بیشتر در روزهای آینده در این ولایت هشدار می دهند. والی بدخشان می گوید در نتیجه برفکوچ در این ولایت به تازگی 2 تن جان دادند، اما فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه تعداد افراد کشته شده را 3 تن می خواند. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
با آمدن فصل بهار و گرم شدن هوا، نگرانی ها از احتمال سرازیر شدن برف کوچ ها در مناطق دوردست ولایت بدخشان نیز بیشتر شده است. احمد فیصل بگزاد، والی بدخشان، به روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت احتمال سرازیر شدن برف کوچ در این ولایت در روزهای آینده می رود و می گوید که در نتیجه برف کوچ در ساحه بین ولسوالی کوف آب و راغستان به روز سه‌شنبه 2 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است.
همون رقم که شما اطلاع دارین، لیلی 2/3 حمل ساعت 3 صبح بین راغ و کوفاب در مسافرین پیاده میخواستن تیرشان برن به طرف کوف، برفکوچ رخ میتواد، 2 نفر شهید میشه، 1 نفر زخمی و جمع اینا 14 نفر بودن که 11 نفرشان سالم گذشتن.
اما فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه میگوید که در رویداد روز سه‌شنبه 3 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شده است که جسد 1 تن هنوز هم در زیر برفکوچ گیر مانده است. خانم کوفی از نرسیدن کمک ها با آسیب دیدگان این رویداد نیز انتقاد کرده و از ادارات مربوطه می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه را برای مبارزه با حوادث طبیعی داشته باشند.
در نتیجه از این برف کوچ 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی. زخمی ها را مردم محل به مرکز ولسوالی و به منطقه امنتر انتقال دادند. هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمی ها هم تاله کمک نرسیده. ما پیشنهاد میکنم که وزارت دولت در امور حوادث برای ولایت بدخشان مخصوصا آمادگی های بیشتر داشته باشد.
مقام های محلی میگویند که مردم محل برای بیرون آوردن این اجساد از زیر برف دست به کار شدند. از سوی هم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از احتمال برف کوچ ها در بدخشان سخن میزند، اما میگوید که تمامی دفاترشان در صورت بروز حوادث در حالت آماده باش قرار دارند.
ما خود تدابیر خود در کل 4 گوشه افغانستان هم از نقطه نظر مالی، هم از نقطه مواد غذایی و امکانات غیر غذایی، چیزای سرپناه و مسائل که برای به حالت اضطرار ضرورت است، و امکانات ذخایر خود ما در کل ولایت داریم و دفترهای ما که در 23 ولایت فعال است و کلگی به اصطلاح در حالت آماده باش قرار داره.
و همچنان از مردم مناطق دوردست ولایت بدخشان و دیگر ولایات آسیب پذیر خواست تا در جریان بارندگی و احتمال برف کوچ ها از رفت آمد در مسیرهای پرخطر جلوگیری کنند. ولایت بدخشان در شمال کشور از ولایت های کوهستانی است که در فصل سرما همواره بارش سنگین برف باعث بسته شدن راه های مواصلاتی این ولایت شده و شهروندان ولسوالی های این ولایت را با مشکل مواجه می کند. والی بدخشان نیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در حال حاضر راه های مواصلاتی 5 ولسوالی بدخشان به مرکز به دلیل بارش برف سنگین مسدود شده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یکی از 2 بمبگذاران انتحاری در میدان هوایی بروکسل بمبساز مظنون در حملات پاریس معرفی شده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبیدالله می نویسد اگر رئیس جمهور غنی به ناامنی های هلمند توجه نکند، خطر سقوط این ولایت به دست شورشیان وجود دارد. محمدی از غور نوشته که معلمان مسلکی در این ولایت بیکار هستند. سمیم می نویسد که اخراج پناهجویان افغان از ترکیه به خیر افغان هاست و افغان ها نباید کشور خود را ترک کنند. و تندر نوشته که انتظار دارد تیم فوتبال افغانستان در بازی امروزش با ژاپن خوب بدرخشد. تشکر از پیام‌هایتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پنج و بیست و شش دقیقه صبح به وقت بروکسل است، جایی که به روز سه شنبه شاهد حملات مرگبار بود. مقام های اروپا می گویند یکی از دو بمبگذاران انتحاری که خودشان را در میدان هوایی بروکسل منفجر ساختند، بمساز مزنون در حملات ماه نوامبر در پاریس بوده. مقام های بلژیم، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به رسانه های بلژیم و خبرگزاری های فرانسه و اسوشیتد پرس گفتند که آزمایش دی ان ای نجیم الاشراوی نشان می دهد که او یکی از بمبگذاران روز سه شنبه در میدان هوایی بروکسل بود. در این حال به دنبال شناسایی سه تن از مظنونین حملات سه شنبه در بلژیم، رئیس جمهور ترکیه می گوید که یکی از حمله کننده ها در ماه جون در آن کشور بازداشت و سپس به بلژیم فرستاده شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه میگوید مقام های بلژیمی به هشداران کشور در مورد یک مظنون تروریسم غفلت کردند. رجب طیب اردوغان در یک نشست خبری گفت بکراوی در ماه جون پارسال در نزدیک مرز با سوریه بازداشت و سپس به هلند فرستاده شد.
بیرون بروکسلده سالدرگانلردن
یکی از حمله کننده های بروکسل در غازیانتپه در جون سال 2015 بازداشت و اخراج شد. ما گزارش بازداشت وی را در 14 جولای سال 2015 به مقام های بلژیمی با اطلاعیه اخراج او فرستادیم.
نوتا ایله بلژیکا بیوکلچیلینه ایلتمیشیز.
رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری دیروز نام بکراوی را ذکر کرد، اما مشخص نساخت که از میان خالد و ابراهیم کدام یک در آن کشور بازداشت شده بودند. اندک بعد دفتر اردوغان مرد مظنون را به نام ابراهیم البکراوی معرفی کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید به بلژیم هشدار داده بودند که این مرد یک جنگجوی خارجی است، اما به گفته وی بروکسل به این هشدار توجه نکرد. در بلژیم فردریک وانلیو سارنوال فدرال آن کشور میگوید ابراهیم البکراوی وصیت‌نامه ای را پیش از حملات 22 مارچ در کمپیوتر گذاشته بود، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. به گفته وانلیو هر دو برادر حمله کننده یعنی خالد و ابراهیم البکراوی متولد بلژیم بودند. حمله کننده انتحاری از طریق نشان انگشتش شناسایی شد. او خالد البکراوی برادر ابراهیم البکراوی است که در 12 جنوری سال 1989 به دنیا آمده و شهروند بلژیم بود. هر دو تروریست کشته شده سابقه بزرگ جرمی داشتند که با تروریسم مرتبط نبود. در سه انفجار مرگبار سه‌شنبه در بروکسل 31 تن کشته و بیش از 270 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار که یکیشان حمله انتحاری بود در میدان هوایی بین المللی بروکسل رخ داد. انفجار سومی هم یکی از مزدحم‌ترین ایستگاه‌های متروی بروکسل را هدف قرار داد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونی شیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است روز دوم و اخیر نشست کشورهای به اضافه 7 یا G7 پلس امروز در کابل ادامه یابد. این گروه که در سال 2010 میلادی تأسیس شد، امروز 4 نشستش را در سطح وزیران برگزار می کند. چندین قاچاقبر مواد مخدر در ولایت خوست بازداشت شدند. فیض الله غیرت قمندان امنی خوست به رادیو آزادی گفت از نزد افراد بازداشت شده مقدار مواد مخدر نیز به دست آمده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با ژاپن وارد میدان شود. این بازی در ادامه رقابت‌ها برای راهیابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار می‌شود. مقام‌های اروپا می‌گویند یکی از 2 بمب‌گذار انتحاری که خودشان را در میدان هوایی بروکسل منفجر ساختند، بمب‌ساز مظنون در حملات ماه نوامبر در پاریس بوده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش همکار بلژیم خواهد بود تا مسئولین حملات سه‌شنبه در آن کشور به عدالت کشانده شوند. شماری از مؤسسات امدادرسانی در یونان باز هم گفتند که کمک‌هایشان را برای پناهجویان متوقف می‌سازند. مؤسسات حقوق بشری از توافق اخیر که میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته شدیداً انتقاد می‌کنند. و وزیر خارجه روسیه حکومت اوکراین را متهم کرده که در تطبیق کردن توافقنامه آتش‌بس منسک ناکام شده است.
همکارم سحر لیوال بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها قابل شنیدن است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنیم که روزنامه ها و نشریه های غربی در برای افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان از بمباردمان شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز شخصا معذرت خواست. به نوشته روزنامه، معذرت خواهی جنرال جان نیکلسن بدون قید و شرط و صادقانه بود و سفر وی با همسرش به نزد خانواده های قربانیان این رویداد نشان داد که در این معذرت خواهی یک عنصر شخصی هم وجود داشت که قمندان فعلی قوای آمریکا برعکس قمندان سابق جنرال جان کمپل عمل کرده است، زیرا جان کمپل از معذرت خواهی مستقیم خودداری کرده بود. اما روزنامه می افزاید با وجود الفاظ صمیمانه و معذرت خواهی توسط جنرال آمریکایی، خانواده های قربانیان از این راضی نبودند که مقامات افغان معذرت او را به نمایندگی از آنها قبول کند. علاوه بر آن، برای سازمان دکتران بدون سرحد هم این کافی نیست، زیرا این سازمان خواستار تحقیقات مستقل در مورد این واقعه شده است که در آن 42 کارمند و مریض در این حادثه کشته شدند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی حملات هوایی بر این شفاخانه را جنایت جنگی خوانده بود. نشریه دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان از مکاتب افغانستان نباید به حیث میدان جنگ استفاده شود. به نوشته نشریه، بیانات رئیس جمهور اشرف غنی که در مراسم آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان گفت قدرت تعلیم میتواند زندگی نسل نو افغانستان را تغییر بدهد کاملا درست است، اما این تنها در صورت ممکن می باشد که قوای امنیتی افغان از مکاتب به اهداف نظامی استفاده نکنند و بگذارند که شاگردان به صنف‌های درسی بروند. نشریه به یک راپور ملل متحد اشاره می کند که در آن گفته شده است در سال 2015 بیش از 20 حادثه استفاده نظامی از مکاتب درج شده است که در 15 آن قوای اردو و پلیس ملی افغانستان دخیل بودند. استفاده نظامی از مکاتب به این معناست که صنفا، میدان بازی و دیگر امکانات مکاتب به منظور نظامی و یا جابجا شدن اسلحه استفاده می شوند که این عمل مکاتب را برای طرف مقابل یک هدف حمله می سازد. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان ترکیه مهاجرین افغان را به وطنشان میفرستد تا با دهشت روبرو شوند. روزنامه نوشته است در همین هفته محافظین ساحلی ترکیه یک گروه افغانهایی را که میخواستند به یونان بروند دستگیر نموده و درخواست پناهندگی آنها را در خاک ترکیه رد کرد. هرچند ترکیه یک موافقتی را با اتحادیه اروپا در رابطه با حفظ مهاجرین در خاک خود به امضا رساند، اما به نوشته روزنامه قبل از آن که رنگ این موافقتنامه در روی کاغذ خشک شود، یک تعداد افغانها را از خاک خود خارج کرده و بدون در نظر داشت این که آنها در کشور خودشان به چه مشکلات روبرو می شوند به وطنشان فرستاده است. روزنامه می افزاید این افغانها 4 روز بعد از بازداشت و بدون توجه به درخواست پناهندگی آنها توسط طیاره به افغانستان فرستاده شدند.
نه و 36 دقیقه صبح به وقت کابل شد. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در فرصتی که باقی است دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را شنیده می توانید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌عالی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که این باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی گرفته بود. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تعقید. انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع به به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر را گرفتار میکنه برای اینکه فامیل ازی در تشویش نباشه. پلیس مکلفیت داره که فامیل در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شود. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شود که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شود که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق ایمیتون هم سندی که بی‌گناهی از ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه. پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و سانوال هم چنان استفاده از حق سکوت. هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرای جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع. اکثرا هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن. برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه، قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شود. پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم در اون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی در یک نیم در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند. یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرای جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچار به فیصدی کم چیز میشه کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه. اینجا
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخ نکرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر ازیست، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که دو نیم ماه صلاحیت سرانوال است، یک ماه صلاحیت محکمه اول، یک ماه صلاحیت محکمه دو و دو ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سرانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرانوال شش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در آغاز گزارش معلوماتی درباره نظر دیگچک در میان افغان ها معمول است تقدیم می شود. بدنبال آن در مورد پرندگان هشتگانه که پیام آور بهارن معلومات تقدیم می گردد. دوستان ارجمند، بیشتر زنان افغان به نظر و نیاز عقیده دارند و برای مشکلات و رسیدن به حاجاتشان نظر به گردن می گیرند. نظرهایی که در بین مردم بیشتر معروف است می توان از نظر سمنک، نظر دسترخان سخی، مشکل کشا، نظر مالیده و نظر دیگچه نام برد. این نظرها گاهی به نوع همچشمی و میله هم مبدل می گردد، اما به هر حال کسان زیادی این نظرها را به گردن می گیرند. نظر دیگچه از قدیم بین زنان رواج داشته تا حدی که امروز از سبقه مذهبی به خود گرفته است. زرغونه باشنده بیبی مهروی کابل که به نظر و نیاز عقیده دارد می گوید:
مردم برای حل مشکل خود نظر می گیره، که مسافر می داشته باشه، یکی مریض می داشته باشه، یکی مشکل اقتصاد می داشته باشه، نظر در گردن خود می گیره که خدایا اینمی مشکل مرا آسان بسازی، من نظر می تام. سخی شیر خدا دادم دوا.
روایت در میان زنان وجود دارد که نظر دیکچه از حضرت بی بی فاطمه زهرا به میراث مانده است. البته این نظر را به روزهای چهارشنبه می دهند. گپ های از نسیمه مجاور زیارت شاهد و شمشیر علی رحمه.
نظر دیکچه نظر است که بی بی صاحب شیر برنج پخته میکرد، زنها را جمع میکرد، دو رکعت نماز میخواندند به نام خداوند و اونمورا از این سال تا دیگر سال چی میکرد، هر کس را که هر مشکل میداشت و هر مراد که میداشت خداوند بروی از اینمی دیکچه بی بی صاحب مشکل از این حل میکرد.
اما مسلم اسدی عضو ریاست نشرات وزارت حج و اوقاف نظر دیکچه را تنها عرف و عنعنه مردم افغانستان میپندارد و میگوید
نظر دیکچه و مجموع نظورات به اساس یک تعهد اجرا میشه، اما در باب تاریخچه دیکچه و نظر دیکچه ما اینطور روایت و حدیث و اینا را نداریم که در یک حدیث گفته شده باشه، یک روایت در زمینه باشه، نه، یکی از عرف پسندیده مردم کابل ماست. این در هرات هم است، در مزار هم است، اما ریشه عقیدتی نداره. خوبی نظر این است که به فقرا برسه. عرف پسندیده است، یکی چهار نفر از اقوام جمع میشن دور هم صله ارحام برقرار میشه، دوم دیگه علاج نداره تعداد از فقرا در این مورد هم مستفید نشن.
دیکچه از شیر و برنج و بوره، هیل و پسته و بادام پخته می شود. برخی ها عقیده دارند و ادعا می کنند که نظر دیکچه اگر قبول شود برای برنج چاپ دست و نشانه‌ای به شکل تسبیح پدید می آید. اسپوژمه یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید
وقتی که امی زنها نظر دیکچه را میکنه از وقتای قدیم است که از بیبی های ما این رسم و رواج برای ما مانده. بعد از او که سرش خلاص میکنه زنها میاین که در این نیجا چاپ پنجه میباشه که میبینه باز اینا خوش میشن، اینی علامه دست یا تسبیح که میباشه زیاد خوش میشه، میگه خداوند مراد ما را داد دیگه.
زنان افغان عقیده دارند که نظر دیکچه باعث دفع بلاها و آفات می گردد، که به خصوص در چهارشنبه آخر ماه صفر با دادن این نظر رنج و غم جایش را به عافیت و تندرستی می دهد. رقیه باشنده شهر کونه کابل می گوید
نظر دیکچه در روز چهارشنبه، همین چهارشنبه اول که دادیم آخر که دادیم دمی آخرش بسیار ثواب است. 13 ماه صفر بسیار خطر است، همی سرش تا همی 13 را دمی شب 13 باید آدم یک چیز سیاره از درازه برو پرته، همی چیز قطش میره. باز بعد از او دمی چهارشنبه آخرش دیگر چه میتن نظر بی بی صاحب.
در نظر دیکچه مانند سایر نظرها عده از زنان با هم جمع می شوند، اما گاهی این نظرها مبدل به میله و شب نشینی می شود و مصارف زیادی بر می دارد. نفیسه معلم یکی از مکاتب شهر کابل نظر دیکچه را صرف به عنوان یک نظر می پسندد.
این نظر کسی که مثلا میگیره باید از سمون رو قسم ادا کنه که مثلا تشریفات زیاد نباشه، مثلا بطن نظر هرچی خدا وست. یعنی بی بی ای ما همین نظر رو گرفتن، به نام خداوند گرفتن و خدا امرای جا کمک کده و ما هم امروز همین نظر میگیریم از خاطر ازی که وطن ما میشه آباد باشه، آرام باشه.
نگفته نماند که دیکچه را مردم در اکثر نقاط افغانستان و به خصوص در روستاها به حیث یک هوسانه هم میپسند و میخورند. دوستان ارجمند، در این قسمت معلومات در مورد پرندگان تقدیم می گردد که عده آن را به نام پرندگان هشتگانه می خوانند. این پرندگان در اواخر ماه هود ظاهر می شوند و مردم از روی آن می دانند که بهار در راه است. گزارش را من مهری انوری تهیه کردم و میرویس امینی آن را پیشکش می کند.
بهار نه تنها برای درختان و نباتات فصل شکوه و شگفتن است، بلکه برای انسانها و حیوانات نیز ثروت و زندگی می بخشد. با آمدن بهار سیل از پرندگان مهاجر به کاشانه هایشان بر می گردند. افغانها از روی همین پرندگانی که همه ساله در بهار از کوچ بر می گردند و آن را به نام پرندگان هشتگانه یاد می کنند می دانند که بهار آمده است. در مورد این نوع پرندگان عبدالصمد عضو اکادمی علوم افغانستان معلومات می‌دهد.
این واقعا اکثر مردم به این عقیده هستند که این پرندگان‌های هشتگانه که شامل بخش زیادی از پرنده‌ها میشه در اجدی دل و اجدی اوت اکثرا میآیند و اوام وابسته به هوا هست. امکان داره بعض وقتا زمستانش که گرمتر می باشد زودتر می آید، بعضش که زمستانش سرتر می باشند اونا در هجده وود دیرتر می آیند و همه قسم کوچ ای پرنده ها تا فصل ماه ثور و به اصطلاح ربع اول سال تا آخر بهار ادامه پیدا می کنند.
غلام صدیق یک تن از دکانداران کافروشی کابل میگوید مردم سابق از روی آفتاب و گذر پرندگان میدانستند که بهار آمده است. آنها میفهمیدند که در چه زمان کدام پرندگان میآیند. معمولا از 18 ماه هود آمدن این پرندگان شروع می شد و دهقانان و باغداران به کشت کار خود شروع می کردند. غلام صدیق می افزاید
دی سفیدای سابقه سن افته و سیل می کردن که افته و در کدام سه قول ششته این می فهمیدن که اینی فلان وقت گندشک می آیم بودنه می آیم سایره گلسر یا می آیم وقت نه تای بود نه تلویزیون نه رادیو نه چیزه نبود کینی وقت گندشک می آیم باز از این نبود اجده رقم گندشک می آمد بودنه می آمد مرغوی می آمد کلنگ می آمد لگلگ می آمد غوچی می آمد جل بال سفید می آمد لندید می آمد یا کلم اجده دانه که می آمد یا مثل خبرنگار از 15 شروع می کنن تا دریچه شریخ خوری پس ملکدار گندم خود می کاش نیل خود می شان تا در تاکای خود می بریدن مردم دنیا بار است.
از جمله پرندگان هجدگانه یکی هم کلنگ نام دارد که با آمد آمد بهار با خیلهای بزرگ حلقوی و یا قطارهای منظم در آسمان ظاهر می گردند. این پرنده را بعضن در جاهای بنام قراقوری و درنا هم می نامند. عبدالحمید باشنده گذرگاه کابل کلنگ را پرنده می داند که وقت در آسمان دیده شود دانسته می شود که در آستانه بهاریم.
یک قسم پرنده است که رنگ سیاه داره اصلا می صدایشون هم تو قرقر که می کنند این را بنام قراقوری میگن یا تقریبا یا مناطق گرم سیر در جایی میان که سرسیر می باشه که یوم گرم می شه یا خیلی که در روز 200 پرنده می باشه یا 50-100 در 200-300 هم زیاد می باشه یک فضای آزمان سیاه می سادن با دنمی یک نوع خوشحالی و خورسندی برای مردم عوام یا مردم دهقان می باشد علم خودش به اصطلاح سمبول بهار و کار و فعالیت انسان ها می باشد قسم متحد من پایشان مثل مرغاوی که در دریا می باشد اما تو دراز است و بالای بسیار کلان هم دارن بسیار اما تو بسیار به شکل آرام حتی برای مردم بسیار یک چیز تماشایی است.
ایده از مردم بعضی از پرندگان نغمه خوان را نیز در زمره پرندگان هجدگانه می آورند. خواجه عالم باشنده دهدان کابل از انواع آن نام برده می گوید
گنجشک های سوری است که در برج سور میاد یک قسم گنجشک است که مثلا مردم شوق میکنه اونا رو نگهداری میکنه از نگاه مثلا جل، گلسر، سایره این چیزا میباشه و چوچه، کوکه ها مهد از طرف پل خمری گیره به نام هجدگانه میگد
میگویند پرندگان هجدگانه تا زمانی که احساس سرما نکنند منطقه شان را رها نمیکنند و این پرندگان پیام‌آور گرمی و سرسبزی میباشند شاید سخنان عبدالصمد عضو اکادمی علوم افغانستان درباره پرندگان هجدگانه بر معلومات ما بیفزاید
به خاطر از اینکه یکی از زیبایی و مظاهر طبیعت در فصل بهار همین موجودیت پرنده های گوناگونی هست که بعضشان آواز بسیار خوش دارن و بعضشان پرنده های بسیار خوشمنظر هستن یعنی رنگ آمیزی خوب دارن در هجده هود اینا در هر جایی که بهار باشه و هوا معتدل باشه هوا بهاری باشه اونا ظاهر میشن این پرنده های هجدگانه
دوستان گرامی برنامه را در همین جا به پایان میبریم و آدرس برنامه را یادآور میشویم رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پست بکس 1471 کابل افغانستان توجهتان را به برنامه های بعدی رادیو آزادی معطوف میداریم
جا
جانا تو قلب مایی، جانا تو روی مایی، جانا تو عشق مایی، چرا نمی سفر نمی کنم، یار کسی نمی شوم من.